از شمالگان تا جنوبگان، همه جا چشم و چراغ. لژون دو رسپکت لوغ جنراسیون قصدان، یک ضرب المثل فرانسوی هست که میگه جوانها باید به نسل قبل خودشون حتما احترام بگذارن. سرگئی آیزنشتاین، کارگردان شهیر اتحاد شوروی سابق و خالق آثاری همچون اکتبر و رزمناو پوتمکین، با سکانس ماندگار پلکان اودسا میگه در وسط این پلکان شاتهای خودم رو به یاد پدر و مادری که دوستشون داشتم و دوستم دارن میگرفتم و آن جلوه های عاشقانه ای بود که در من پدیدار شد. و همینطور همتای سوئدی ایشون اینگمار برگمان در فیلم مهر هفتم گفته فقط عشق و فقط عشق و فقط عشق مادر و پدرم بود که این فیلم را به پایان آورد. نویسنده معاصر کشورمون خانم سیمین دانشور در جایی نوشتند روزی اگر نبودم یک آرزویم را برآورده کن و زیر لب بگو یادش بخیر. و همینطور همتای آسمانی ایشون استاد نجف دریابندری در جایی گفتند یاد پدر و مادر انسان رو مهربان و مهربانتر میکنه. پس مهربان باشیم و با همدیگه گفتگو کنیم. به نام خدا و با عرض سلام و ادب و احترام فراوان خدمت شما چشم و چراغ‌های نازنین و مخاطبان ارجمند برنامه چشم و چراغ. در این برنامه با موضوع سیاست‌ها و مأموریت‌های سازمان تأمین اجتماعی به منظور تأمین نیازهای سلامت محور سالمندان و بازنشستگان با حضور آقای دکتر داریوش پناهی‌زاده، معاون اداره کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی و همینطور خانم دکتر روشنک تیرداد، متخصص مغز و اعصاب در خدمت شما عزیزان هستیم که قبل از هر چیز خدمت آقا و خانم دکتر عرض سلام دارم و بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر در خدمتتون هستیم. خواهش.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، سالمندان گرامی، پدر و مادرهای عزیز و همچنین حضرت عالی در خدمت شماست.
خیلی متشکرم. و خانم دکتر تیرداد در خدمتتون هستیم.
بله، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که تا الان روز خوبی رو سپری کرده باشن. در خدمتتون هستم با نکات خیلی کاربردی در مورد کمردرد به خصوص در افراد سالمند.
و من هم خیلی از شما سپاسگزارم، این زوج متخصص و همیشه همراه ما که مثل همیشه برنامه ما رو با حضور خودشون بسیار پربارتر و غنی‌تر می‌کنن. خانم دکتر اگر اجازه بدید به رسم دیرینه که همیشه حق تقدم با خانم ها هست. چقدر قبول دارید که حق با، یعنی اول تقدم با خانم هست؟ اول من اینو روشن کنم در حضور شما و میلیون ها شنونده عزیز که چقدر این
هم از نظر فرهنگی و هم از نظر رعایت ادب همیشه حق با خانم ها هست.
در بسیاری از جوامع گفته شده که، یعنی بزرگان جوامع گفتن که اگر میخواید در هر جامعه میزان فرهنگ اونها رو بسنجید، ببینید اول با بانوان و خانم ها اونجا چه برخوردی میشه و بعد برید سراغ عناوین دیگه فرهنگی اونها. پس شما هم با ما هم نظر و ما هم به هر حال به هر شکل با شما هم نظر هستیم. یعنی خب به هر حال شما با توجه به تخصصی هم که دارید از بانوانی هستید که احترامتون بیش از پیش واجب هست بر همه ما. اولین سوال رو با شما شروع میکنیم خانم دکتر. مهمترین بیماری هایی که به ویژه در حیطه تخصصی شما مغز و اعصاب شایع هست در دوران سالمندی و لازم هست که قبل از ورود به این دوره افراد پیشگیری ها و مراقبت های لازم رو در این زمینه داشته باشن، به نظر شما کدام ها هست و چه مواردی رو در این رابطه شما توصیه می‌فرمایید؟
در مورد بیماری‌های سالمندان، خب بیماری‌های بسیار متنوعی هست که می‌تونه تظاهر پیدا بکنه، ولی یکی از اون عللی که خیلی مهم هست و می‌تونه شیوه زندگی بیمار رو تحت تاثیر قرار بده و باعث تغییرات در کیفیت زندگی فرد بشه، کمردرد هست که تقریبا 85% افراد در طول دوره زندگیشون حداقل یک بار دچار کمردرد میشن و منجر به مراجعه به پزشک میشه که همکاران پزشک یا همکاران ارتوپد یا طب فیزیکی و یا متخصصین مغز اعصاب هستن. یه سری فاکتورهای خطر هست که ریسک کمردرد رو در افراد بیشتر میکنه. اگر فرد سیگاری باشه، احتمال ابتلا به کمردرد در اون افزایش پیدا میکنه. چاقی، جنس مؤنث به دلیل تغییرات هورمونی که ایجاد میشه و شل شدن عضلات کف لگن میتونه منجر به ایجاد کمردرد در این افراد بشه و همینطور که باعث میشه که نسبت به افراد مذکر زودتر دچار اختلالاتی نظیر پوکی استخوان بشن. افزایش سن یکی از عللی هست که میتونه ریسک کمردرد رو بالا ببره، به طوری که بعد از 50 سالگی این ریسک خیلی بالا میره. اگر فردی فعالیت نامناسب یا سنگین فیزیکی داشته باشه، تو این افراد ریسک کمردرد بالاتر هست. و افرادی که جوان هستن ولی شغل نامناسبی دارن، مثلا مدت‌های طولانی پشت صندلی میشینن و فعالیت فیزیکی مناسبی ندارن، تو این افراد ریسک کمردرد بیشتر میشه. اگر بیمار یا اون فرد زمینه اختلالات اعصاب و روان مثل استراب یا افسردگی داشته باشه، احتمال اینکه با یک کمردرد خیلی ساده و معمولی دچار تشدید اون علائم بشه خیلی بیشتر هست. انواعش هم که 3 دسته هستن کمردردها، یا کمردردهایی هستن که به صورت حاد ایجاد میشن، معمولا زمانش رو 4 هفته، یعنی اگه فرد 1 ماه دچار کمردرد بشه، این کمردرد از نوع حاد هست، بین 1 تا 3 ماه از نوع تحت حاد و بیش از 3 ماه رو به عنوان مزمن تلقی میکنیم.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما خانم دکتر تیرداد. شنوندگان محترم، همونطور که خدمتتون عرض کردم، با موضوع سیاست‌ها و ماموریت‌های سازمان تأمین اجتماعی به منظور تأمین نیازهای سلامت محور سالمندان در این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. شما میتونید سوالات و نقطه نظرات ارزشمند خودتون رو با شماره اختصاصی 2265-2385، شماره پیامگیر 301035، شماره پیامگیر 24 ساعته 2786-1035 و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. و همونطور که در برنامه‌های قبلی هم خدمتتون عرض کردم، شما میتونید به صورت همزمان صدای ما رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت بفرمایید. آقای دکتر پناهی‌زاده، با توجه به مواردی که خانم دکتر فرمودن و بیماری‌هایی که شایع هست در دوران سالمندی، در این رابطه در سازمان تأمین اجتماعی چه تدابیری اندیشیده شده و از چه طریقی میتونن از این خدمات بهره مند بشن سالمندان عزیز ما؟
عرض شود سالمندی جمعیت یا سالخوردگی جمعیت یه پدیده جهانی هست. خب در کشورهای در حال توسعه هم به تدریج از اون حالت جوانی جمعیت به طرف سالمندی جمعیت داریم پیش میریم. کشور ما هم متأثر از در واقع اون ترند جهانی هست، ولی خب در با توجه به کاهش موالید در سنوات اخیر، ما شیب جمعیتیمون به طرف سالمندی خیلی تندتر از حالت معمول و اون چیز انتظار بود، شاید بیشتر از اون حد انتظارمون، ما زودتر نسبت جمعیت سالمندیمون داره افزایش پیدا میکنه. به همین علت ما باید سیاست های خودمون رو در مورد سالمندان خیلی بروز کنیم و در واقع جوری برنامه‌ریزی کنیم که بتونیم با این پدیده به نحو مناسبی برخورد کنیم. سازمان تأمین اجتماعی هم به عنوان بزرگترین سازمان بیمه کشور در این خصوص برنامه‌ها و راهبردهای مختلفی رو در پیش گرفته. ما در حال حاضر جمعیت سالمند کشورمون حدود 10% هست، یعنی حدود 8 میلیون نفر از جمعیت ما الان سالمند هستند که در 5 سال آینده با شیب فعلی به 12 میلیون نفر جمعیت و حدود 15% جمعیت میرسه. خب ما تعداد جمعیت تحت پوشش سازمان هم اصلی و هم کسانی که خانوادهشون هست، تبعی ها ما بهشون میگیم، اینها در حدود 3 میلیون نفر جمعیت هستن. مستحضر هستید ما حدود 400 بیمارستان و پلی کلینیک و مرکز درمانی به صورت ملکی داریم. البته خوب 2/3 خدمات بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی در بحث خرید خدمت هست از مؤسسات طرف قرار داد، اهم از بیمارستان‌های دانشگاهی، بیمارستان‌های خصوصی، خیریه و مراکز پاراکلینیکی و کلینیکی در سراسر کشور. به هر حال ما در برنامه‌های کلیمون ابتدا در درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی برنامه‌های متنوعی داریم که خب اولین اقدام ما بحث الکترونیک کردن ویزیت ها هست. حذف دفترچه هست، نسخ به صورت سیستمی تولید میشه، سیستم ارجایی که پیش بینی شده و داره تکمیل میشه. بحث بیماری های مزمن سالمندی که عبارت از دیابت و فشار خون و بیماری های قلبی عروقی و اعصاب روان و بیماری های تیروئید و آسم و بیماری های مزمن ریوی الان به عنوان بیماری های مزمن ما داره پایش میشه. پرونده چندین میلیون الان ما رکورد پرونده الکترونیک سلامت داریم. در واقع قصد ما هم این هست که در مورد سالمندان ویزیت خاص سالمندان یا ویزیت جامع سالمندی را هم تمام کاراش انجام شده. از ما آینده این در بعضی از مراکز منتخب ما شروع میشه که سالمند و در اولین ویزیت وقتی معادل 3 ویزیت بهش اختصاص داده بشه، پرونده براش تشکیل بشه و در سیستم ارجاع در صورتی که نیاز باشه ارجاع داده بشه و سیستم کلی سلامتیشو ما به لحاظ بیماری های شایع در دوران سالمندی مورد رصد قرار بدیم و یک پایش منظم و به صورت دقیقی از سلامت سالمندان داشته باشیم.
آقای دکتر، شما در اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی در واقع خب معاونت اونجا رو به عهده دارید. اگر بخوایم برای آشنایی بیشتر مخاطبان ارجمند یک شرح وظایفی از اینجا رو ما بدونیم که چه وظایفی بر عهده این سازمان هست، این در واقع مشخصا اداره کلی که شما معاونتش رو بر عهده دارید، این شرح وظایف چه مواردی هست که بتونیم؟
خب ما در بخش درمان تامین اجتماعی در درمان مستقیم که در واقع اداره کل ماست و بحث در واقع حیطی کاریش به بیمارستان ها و مراکز ملکی سازمان برمیگرده، در بحث اداره ما اخیرا اداره بیماری های مزمن و سالمندی رو در زیر مجموعه معاونتی که من مسئولش هستم داریم. اداره غربالگری و پیشگیری رو که اخیرا اینها به 4 سازمان اضافه شدن. در واقع رویکرد سازمان در این خصوص و معاونتی که بنده تصدیش رو به عهده دارم در بحث سالمندان استراتژی های مختلفی داره و تعریف میکنه که ما شیوه برخوردمون با سالمندان به چه شکل باشه، چیزی که قبلا وجود نداشته. یعنی بحث سالمندان به صورت مجزا قبلا دیده نشده، ولی الان برنامه‌های متنوعی داریم، پرونده، تشکیل پرونده الکترونیک برای اینا و فالوآپشون و پیگیریشون. الان به خصوص در به چند ماه اخیر که بحث بیماری کرونا شایع شده، ما ویزیت تلفنی رو، تحویل دارو به صورت دو ماهه رو، حتی در بعضی استان‌ها تحویل دارو در درب منزل رو برای سالمندانمون در واقع برنامه‌هایی بود که اجرا شده. برنامه‌های متنوع دیگه‌ای هم در مورد ویزیت در منزل و ویزیت از طریق راه دور در حال به اصطلاح کارشناسی داریم که انشالله این برنامه‌ها به تدریج اجرا خواهد شد.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید یکی از مخاطبان و شنوندگان ارجمند ما به صورت تلفنی به ما پیوستن که خدمتشون عرض سلام داریم و اگر ممکن هست خودتون رو معرفی بفرمایید و اینکه از کجا تماس میگیرید.
سلام، من فیروزی هستم، از تهران تماس میگیرم خدمت شما و خدمت کارشناس برنامه و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم.
چیزی که برای من پیش اومده، یعنی خودم مستقیما رفتم و باهاشون به قول معروف چالشی داشتم، مشاوره رفتم، هیچ نتیجه ای نگرفتم. برای متخصص مغز اعصاب رفتم، خیلی اولا خیلی به سختی نوبت نمیدونم فلان چقدر فلان اینا حالا بماند، بعد نتیجه هیچ، خیلی سطحی، یعنی میتونم بگم سطحی، ما رو معاینه کردن و گفتن نفتم.
چه مرکزی تشریف بردید آقای؟
من مرکز همین تامین اجتماعی، از این درمانگاه های تامین اجتماعی مراجعه کردم، نتیجه نشد. بعد مثلا رفتم بیمارستان های غیر دولتی هم با این بودجه که ما داریم، ولی حقیقت نمیتونیم مرتب داریم. الان هم مثلا من ستون و فقراتم درد میکنه، یه سردرد بعضی وقتا خفیفی دارم اینا، یعنی هیچ، از تامین اجتماعی ما نتیجه نمیگیریم. بیرون هم که به قول جیبمون اجازه نمیده بریم.
خب اگر اجازه بفرمایید، ما اول در رابطه با این که حالا میفهمید که نتیجه نگرفتید، ما یکی از معاونین ارجمند این سازمان مهمان ما هستن، آقای دکتر پناهی‌زاده، ما ازشون بپرسیم علل این روند رو و بعد در خصوص مشکل حالا اون و بیماری شما با خانم دکتر میتونیم صحبت بکنیم. آقای دکتر اگر موردی رو لازم میدونید.
عرض شود کسی که تماس گرفته، خانمی که تماس گرفته، من میخواستم خدمتشون عرض کنم که ما به هر حال سطوح ارائه خدمتمون فرق میکنه. بایستی کسی که مراجعه میکنه ببینه اون خدمات در اون درمانگاه یا پلی‌کلینیک داده میشه یا نه. اینو اطلاعاتو اگر از قبل داشته باشن، ما بعضی از پلی‌کلینیک هامون خب متخصص مغز اعصاب دارم، جراح مغز اعصاب دارن، ارتوپد دارن، خوب قاعدتا اونجا خدمات به صورت تخصصی ارائه میشه. بیمارستان های ما در سطح تهران، لااقل بیمارستان فیاض بخش قطب مغز جراحی مغز اعصاب ماست، بیمارستان معیری ما، شهید معیری ما، قطب ارتوپدی ماست، بیمارستان میلاد که به هر حال باز هم زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی هست، در تمام تخصصات در سطوح فوق تخصصی ارائه خدمت میکنه، خوب هم خدمات کلینیکی هم پاراکلینیکی، ولی خوب سطوح ارائه خدمت متفاوت هست. ما اینکه اطلاعات داشته باشیم و میتونن به سایت سازمان مراجعه کنن، سایت معاونت درمان، و در واقع اون تخصصی که میخوان و بتونن در واقع در سیستم پیدا کنن. البته ما امکان در سیستم ارجاع پیش بینی کردیم، در درمانگاهامون هم که وقتی مراجعه میکنن بتونن ارجاع بدن و نوبت داده میشه بهشون فوراً و نوبت چه مشخص میشه. در هر مرکزی در سطح تهران و در استانها هم به همین شکل سیستم ارجاع این قابلیت داره که نوبت برای اون فرد و اون بیماری و اون پزشک حتما داده بشه.
بسیار متشکرم آقای دکتر. از شما شنونده محترم هم میتونم خواهش بکنم که اگر شما الان ما خانم دکتر تیرداد هم به عنوان متخصص مغز و اعصاب اینجا هستن، اگر که لازم میدونید که میتونیم یک مشاوره هم توسط ایشون خدمتتون
گوش بدم، فقط اگر اجازه بدین قطع کنم خط شما رو اشغال نگه ندارم
و خب در پایان اگر مشکل خودتون رو یک بار دیگه مشخصا بفرمایید که بابت چه مشکلی مراجعه کردید به مرکز درمانی که بتونیم اینجا پاسخ بدیم.
فقراتم درد میکرد.
بله.
ستون فقراتم درد میکرد، الان هم درد میکنه، حتی زده به پشت زانوهام. یعنی الان مچ و پای من هم درد میکنه و یه سردرد خیلی خفیفی میگیرم بعضی وقتا همین.
خب من میتونم ارتباط شما رو با خانم دکتر وصل بکنم و شما سوال خودتون رو چند سالتون هست شما آقای
خانم؟
من تقریبا 64 سالم.
خانم بله بله خب بفهم خانم دکتر.
بله لطف میفرمایید در مورد سلام عزیزم، در مورد فرم کمر دردتون یه توضیح بیشتری بدین که بیشتر شب هاست یا اینکه روزها ایجاد میشه با فعالیت بیشتر میشه؟
با فعالیت شدتش بیشتر میشه. این ببینید تخت پشت من همیشه حس میکنم انگار یه قالب یخ بستن.
بله
انگار یه قالب یخ بستن. بعد مثلا
پاتون گزگزم میکنه؟
گزگزم میکنه بله
بله
گزگزم میکنه
بله.
و مثلا وقتی سرپام یا زیاد را میرمینه حس میکنم این مهرهای کمرم تیر میکشه، بعد یواش یواش وارد میشه به مچ پام. مچ پاهام هم مثلا
شما با راه رفتن شده دچار سنگینی توی اندامای تحتانیتون بشین و مجبور بشین بشینید برای چند دقیقه؟
بله بله احساس خستگی میکنم میشینم.
بله.
بله
یکی از مواردی که واقعا بیمار رو دچار آرزه میکنه و کیفیت زندگیش رو دچار اختلال میکنه کمردردهایی هستن که به صورت مزمن هستن و اینها معمولا بیش از 3 ماه طول میکشن. در مورد بیمار
4-5 ساله.
بله بله من عرض میکنم خدمتون. در مورد بیمارانی که کمتر از 1 ماه دچار کمردرد میشن هیچ بررسی نیاز نیست، مگر اینکه بیمار یه سری معیارهایی رو داشته باشه که نیاز به بررسی باشه. پس بیماری که مراجعه میکنه با یک کمردرد حاد یعنی کمتر از 1 ماه بعد از معاینه‌ای که توسط پزشک انجام میشه، اگر اون معیارهایی که نیاز به بررسی داشته باشه نداشته باشه اون بیمار، برای بیمار به مدت 48 ساعت رستینگ و استراحت و بعد از اون شروع فعالیت و برگشت به کار عادیشو در کنار دارو درمانی داریم. ولی در مواردی که به صورت مزمن هستن بیماران خب معمولا بعد از 50 سالگی یه پروسه و یک روندی رو در ستون فقرات ایجاد میشه که بهش میگن آرتروز یا ساییدگی که در ستون فقرات ایجاد میشه به دلیل اینکه اون توده استخوانی که در ستون فقرات هست شروع میکنه حجمش کم شدن، فرد مستعد پوکی استخوان میشه، از طرف دیگه عضلات ستون فقرات شروع میکنن به ضعیف شدن، از طرف دیگه بعضی از استخوان‌ها ثانویه به اون تغییرات آرتروزی که ایجاد میکنه شروع میکنن به رشد کردن، یه سری لیگامان ها یا تاندون هایی داریم اطراف ستون فقرات و در داخل کانال که اینها ممکنه شروع کنن به رشد کردن در اثر اون تغییرات سایدگی و اینها منجر به ایجاد درد مزمن در فرد بشن. اگر بیمار در بررسی های تصویر برداری که ازش انجام میدیم موردی برای جراحی اعصاب نداشته باشه، درمان های ما خلاصه میشه به مواردی که عرض میکنم خدمتون. اولا اینکه باید به مدت 48 ساعت اینا رست بشن، استراحت کافی داشته باشن، دارو دریافت بکنن، یه سری ورزش ها رو پزشک مغز و اعصاب بهشون میده که حتما توی خونه انجام بدن، ولی پایه درمان ما در کنار دارو درمانی استفاده از یه سری روش‌های دیگه است که روش‌های غیر دارویی هستن، مثل آب درمانی. خیلی از افراد فکر می‌کنن آب درمانی یعنی رفتن تو استخر و راه رفتن و پیاده روی در داخل آب، در صورتی که یه سری ورزش ها هست که به دیواره استخر باید اون فرد انجام بده، یه سری ورزش هست که با توپ توی استخر باید انجام بشه. این یه روش درمان آب درمانی صحیح هست که باید حتما انجام بشه. در کنار اون فیزیوتراپی و در کنار فیزیوتراپی روش های دیگری مثل در واقع طب سوزنی که یکی از مواردی هست که در مورد دردهای خیلی مزمن واقعا طب سوزنی میتونه میتونه در کنار درمان‌های دیگه بسیار مؤثر باشه. حتما به نظر من مجدد مراجعه کنن، چون درد مزمن باعث عوارض زیادی میشه، فرد دچار اضطراب میشه، افسردگی ایجاد میکنه، خوابش به هم میخوره و همه اینها توی کیفیت زندگیش تاثیر خواهد داشت. من نظرم اینه که مجدد مراجعه بکنن و بررسی مجدد بشن. در مواردی که بیمار به هیچ کدوم از این درمان‌هایی که ما توصیه میکنیم جواب نمیده، اون وقت کاندید درمان‌هایی هستش که این مقدار تهاجمی تره، مثلا تزریقاتی که در ستون فقرات توسط همکاران پین و درد ما انجام میشه برای اینکه درد بیمار رو کمتر بکنن.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم دکتر و از شما مخاطب ارجمند هم بسیار سپاسگزارم که با برنامه خودتون تماس گرفتید.
متشکرم، خدا حافظ،
زنده باشید و خدا نگهدار شما. شنوندگان ارجمند، همچنان با برنامه چشم و چراغ در خدمت شما هستیم که با حضور آقای دکتر داریوش پناهی زاده، معاون اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی، و همینطور خانم دکتر روشنک تیرداد، متخصص مغز و اعصاب، تقدیم حضورتون میشه و شما از اون میتونید همچنان صدای ما رو به صورت زنده با اپلیکیشن ایران صدا دریافت بفرمایید. خب اگر اجازه بفرمایید ادامه بحث رو آقای دکتر در خصوص بحث پلی فارماسی یا چند دارویی و اینکه این تداخلات دارویی چطور میتونه عوارض ایجاد کنه در دوره سالمندی از خدمتتون جویا بشیم.
خواهش. خب بحث پلی فارماسی چند دارویی و دراگ اینتراکشن ها، تداخلات دارویی، یه موزل جهانی هست در مورد خصوص سالمندان. خب با افزایش جمعیت سالمندان، افزایش طول عمر اونها، افزایش بار بیماری ها در سنین سالمندی، استفاده از داروها و به تعداد بیشتر، خب موجب میشه که ما در واقع تداخلات دارویی هم امکانش افزایش پیدا کنه. ما دو نوع در واقع پلی فارماسی داریم که تقسیم بندی میشه. یکی این که 2 تا 4 دارو باشه که به عنوان پلی فارماسی مینور تلقی میشه، و بیش از 5 دارو اگر سالمند ما مصرف کنه به عنوان پلی فارماسی ماژور ما تلقی میکنیم. خب در کنترل در واقع پلی فارماسی هم بیمار نقش داره، هم خانوادهش نقش دارن، هم پزشک، داروساز و مراقب سلامت، همه اینها دخالت دارن در کنترل پلی فارماسی، جلوگیری از پلی فارماسی، جلوگیری از تداخلات دارویی، خصوصا اینکه اشکال دارویی به فرم‌های مختلف توسط شرکت‌ها در واقع مختلفی تولید میشه. بعضن سالمند ما از یک نوع دارو به چند شکل متفاوت هم در واقع مصرف کنه، این هم مزید بر علت میشه. یک داروی فشار خون مصرف کنه، از چند کارخونه داروی ممکنه گرفته باشه، و بعضن دیده میشه که در واقع مصرف دارو، یک نوع دارو به شکلهای مختلف هم انجام میشه. خب ما بایستی بیس این تشکیل پرونده الکترونیک هست که ما جلوگیری کنیم. به طور اساسی پزشکی که میخواد دارو تجویز کنه بدونه که بیمار در حال حاضر چند دارو داره مصرف میکنه، پزشکای دیگه‌ای که برش تجویز کردن. خب این اقدامات وزارت بهداشت شروع کرده از چندین سال، تشکیل پرونده الکترونیک سلامت رو، خب تا حدود زیادی هم پیش رفته، منتها خب برای اجرای کاملش احتیاج به یک زیرساخت کاملتری داره که به تدریج در حال تکمیل هست با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر از جمله سازمان تأمین اجتماعی. خب این باعث میشه ما سیستم ارجاعمون هم فعال بشه، و در این خصوص ما در واقع به وضعیت سلامت فرد در واقع توجه بیشتری کنیم و جلوگیری کنیم از صدماتی که در نتیجه استفاده از چندین داروها. استراتژی اصلی در واقع در طب سالمندی مصرف کمتر دارو، تعداد با کنترل بیماری ها با تعداد کمتر دارو هستش، که ما سن شیوع در واقع پلی‌فارماسی رو ما 70 تا 75 سال و 80 تا 85 سال بیشترین عوارض دارویی و شیوع پلی‌فارماسی رو در این جمعیت داریم. همینجا خانواده‌های محترم و سالمندان عزیز من توصیه میکنم که در مصرف دارو دقت کنن که مطمئن باشن اون دارو تکراری نیست و تعداد کمتری دارو مصرف کنن، بدون تجویز پزشک دارو مصرف نکنن، چون همه اینها عوارضش بر ارگان‌های بدن هست و ممکنه مشکلشون رو بیشتر کن.
خیلی سپاسگزارم از شما دکتر پناهی زاده. اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به در واقع سوالاتی که از طریق پیامک برای ما مخاطبان ارجمند ارسال میکنند. خانم افشار، آقای رشیدی و آقای یا خانم شایسته برای ما پیامک زدن خانم دکتر و گفتن که یعنی گله‌مند بودن از سردردهای مقطعی و شایعی که در حالا طول ماه برای این عزیزان به وجود میاد. من فکر میکنم خانم دکتر در این